خدمت آقای دکتر قنبری، استاد محترم دانشگاه، عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید دکتر.
متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و بینندگان بزرگوارشون عرض سلام و تحیات دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در جلسه گذشته حضرت علی اشاره کردید به عنوان ریشه های بروز فتنه در زمان حکومت حضرت امیر به مباحثی مانند انعطاف ناپذیری حضرت در اجرای عدالت یکی از مباحثی بود که باعث بروز فتنه شد و کسانی که دلزده شدن از این که دیدن حضرت در بحث بیت المال بسیار به ظرافت و دقت رفتار میکنند، و یکی هم بحث صراحت و صداقت ایشون در سیاست و اینکه کسانی که به هر حال منصوب خلیفه بودن کنار گذاشت و افراد جدید و خوشنامی رو بر این مساند برگزید. یکی از دلایل دیگری که به عنوان بروز ریشه‌های فتنه یاد میکنم بحث قتل عثمان هست، قصدی که گفته میشود که بسیاری از طرفداران خود خلیفه در بروز اون دست داشتن و اتفاقا اینکه از مخالفین سرسخت این اتفاق خود حضرت امیر علیه السلام بودن که ولی بعدا بهانه شد برای بروز فتنه دیگر. اگر موافقید از این باب شروع بفرمایید بحث امروز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بین مقدمه‌ای که جناب عالی فرمودید دو نکته رو اضافه بکنم که تو همون دو سه چهار ماه آغازین حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چند خصیصه و ویژگی به ظهور رسید و به عنوان برنامه ابلاغ شد و در میدان عمل به استخدام در اومد که اینها خیلی از مسائل بعدی رو عملا به وجود آورد. یکی دقت و مراقبت بر اموال عمومی و دارایی‌های بیت المال بود، دوم حذف و عناصر ناکارآمد، بی‌لیاقت و ناشایسته و متعلق به دنیا بود، سوم به کارگماری انسان‌های صالح و شایسته در نقطه مقابل اونها بود، و چهارم برابری و مساواتی که امام علیه السلام بدون هیچ گونه تساهل و تسامحی او رو اعمال میکرد. پنجمین موضوع نظارت بی اغماز امیرالمؤمنین بر عوامل حکومتی بود. یعنی عاملی تو نبود که دیگه وقتی نصب شد رها بشه و هیچ حساب کتابی نداشته باشه. حالا این مسائلی که بعدا بهش خواهیم پرداخت. اما در مورد قتل جناب ابن عفان که شما اشاره داشتید، یکی از نکات عجیب و اسرارآمیز این دوره از تاریخ اسلام همین ماجرای قتل عثمان و اتفاقاتیه که به بهانه قتل او به وقوع پیوست. یه نامه‌ای در تاریخ هست که این رو بزرگ معتزله ابن عبدالهدی در جلد اول شرح نهج البلاغه خودش صفحه 230 این نامه رو از قول معاویه پسر ابو سفیان به زبیر ثبت کرده. نامه بسیار کوتاه اما بسیار با مفهوم و هدایت آفرینه برای کسی که دنبال درک حقایق باشه. معلوم میشه که جریان قتل عثمان یک پروژه بود که از ناحیه دشمن از دور دست ها برنامه ریزی شد، بعد عملیاتی شد، بعد تحت نظارت گرفت و بعد هم اسباب دست جبهه بیرونی برای مقابله با حاکمیت نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. این نامه خیلی نامه روشنیه. نامه رو معاویه به نام زبیر نوشته و متنش خیلی کوتاه، من گذرا ترجمه مختصری داشتم عرض بکنم. نامه اینه: از معاویه به امیرالمؤمنین زبیر. این در چه زمانیه؟ در زمانی که با علی علیه السلام بیعت کردن، هنوز زبیر در شهر مدینه است، از وضع موجود ناراضیه، اما یک پرده برداری دقیقی از دو سو میشه: یک، از خلقیات زبیر، دوم از برنامه های پشت پرده‌ای که مردم قادر به دیدن اونها نیستن. در این نامه اون زبیر رو به عنوان امیرالمؤمنین مخاطب خودش قرار میده، یعنی این یعنی نفی علی ابن ابی طالب، چون امارت بر مؤمنین و مقام امیرالمؤمنینی به موجب نص الهی و هدایت پیغمبر اکرم مقام تخصیصی وجود مبارک امیرالمؤمنینه. حتی ائمه معصومین بعد حضرت امیر علیه السلام این مقام منصب رو ندارن. امیرالمؤمنینی از اول آفرینش تا آخر خاص علی ابن ابی طالب بوده، اما به هر حال اسم و عنوان که اولین منشأ صدورش خود ذات اقدس اختالاست و پیغمبر اکرم اون رو به یادگار گذاشته از طرف خداوند در بین بندگان و اهل ایمان، یه عنوانیه که بسیاری از زائقه ها رو به ترشح وامی داره. در اون نامه می‌رسه به امیرالمؤمنین زبیر، میگه من از مردم شام برای تو بیعت گرفتم و مردم شام با تو بیعت کردن. یک، یعنی امر حاکمیت زبیر رو در شام خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی حتی در زمان شیخه در اونجا رقم زده. حالا این کار شده یا نشده موضوعی که باید بعداً بهش بپردازیم، اما برش بیعت گرفتم و مردم بیعت کردن و تو و طلحه عازم کوفه و بسته بشید که اگر شما به اونجا سیطره و احاطه پیدا کنید عملا کار حکومت شما تمومه و من برای بعد تو هم نسبت به طلحه ابن عبیدالله بیعت گرفتم. رهنمود آخر اینه پس برای خونخواهی عثمان قیام کنید. خوب دقت بفرمایید، یعنی یک، زبیر رو تعیین کردن، دو، رهنمود دادن که به طرف بصره برید، به طرف کوفه برید،
همون جایی که از ابتدا اینا دنبالش،
همون جایی که اینها قبل از اینکه اصلا هیچ اتفاقی در عاصمه قلمرو اسلامی بیفته در نظام برنامه بنی امیه رقم خورده. اینا نقاط کور و زاویه‌های تاریک تاریخه. سه، طلحه ابن عبیدالله هم جانشین توه. چهار، برای خونخواهی عثمان هم قیام بکنید. ببینید اولا اینجا دو تا مطلب وجود داره. یکی این که آیا زبیر درخواستی برای بیعت کردن مردم شام و معاویه فرستاده بود؟ امرش معلوم نیست، تاریخ اینو شهادت نمیده. اگر نفرستاده بود معاویه بر اساس چه تکلیف و وظیفه ای چنین کاری کرد؟ در حالی که وجود مبارک امیرالمؤمنین از برای اون نامه نوشته بود، مطابق سنتی که وجود داشت امیرالمؤمنین برای همه والیانی که بودن و حکومت میکردن جریان بیعت مردم رو ابلاغ فرمود و از جمله کسانی که مخاطب علی بن ابی طالب بودن خود معاویه بود. این نامه در تاریخ هست. طبری در جلد 4 تاریخ خودش صفحه 443 میگه امام نامه ای رو فرستاد به طرف معاویه. معاویه 3 ماه نامه امام رو بی‌پاسخ گذاشت و بعد از 3 ماه یک لو و تومار سفیدی رو بدون اینکه حتی یک کلمه توش نوشته شده باشه داد به نماینده خودش، گفت وقتی وارد شهر مدینه شدی این نامه رو بالا بگیر و به علی وارد شو. وقتی نامه رو رسوندن آوردن دیدن که این نامه سفید یعنی اهلی با تو در اینجا بیعت نمی کنه و به قول ما شما اینجا امضا نداری به عنوان حمایت. دقیق دیدید تومار جمع میکنن، امضا جمع میکنن، امروز برای استیضا، برای نمیدونم سوال، این این همون جنس برنامه هایی که اونجا داره به علی ابلاغ میکنه تو نداری. خب امیر علیه السلام اینو پیش بینی میکرد، لذا اونجا رو کانون فتنه میدونست و بنای اول امام هم این بود که قائله دشمن بیرونی رو که در تظاهر به اسلام هم دیگه خیلی مدعی نبود، خواست او رو ختم بکنه. اما شرایط دیگرگون شد. امام علیه السلام به این سفیر گفت که شرایط در شام چطوریه؟ او از امیرالمؤمنین امان گرفت که آقا من امان دارم صحبت بکنم یا نه. امام فرمود سفیر و نماینده و پیغمبر همیشه در پناه ماست. او گفت من در حالی از شام بیرون اومدم که پیراهن خونین عثمان رو بر منبر جامع اموی آویزان کرده بودن در دمشق و 60,000 پیر مرد شبانه روز در اونجا دارن سوگواری کردن هستن و تمام این مردمی هم که در اونجا هستن شما را عامل قتل عثمان میدونن و بر تو لعن و نفرین میفرستن. ببینید اینجا چند مطلبه. یک، اولا پیراهن عثمان رو برای چی اونجا بردن؟ آیا این پیراهن عثمان که در اونجا آویزان کرده پیراهنی بود یا نمادی ساخته بودن تحت عنوان پیراهنی که متعلق به حاکم پیشین بود؟ یا این یک برنامه بود. شما ببینید معلوم میشه که موضوع قتلی که در تاریخ اسلام رقم خورد پروژه‌ایه. برای چی؟ برای شهید سازی. و کسی باید انتخاب بشه که بشود به اعتبار اون افکار عمومی جامعه رو تسخیر کرد، به تصرف خودش در آورد. رضا این نامه، هم نامه‌ای که به طلحه زبیر نوشته شده و هم پیغام و جوابی که برای علی ابن ابی طالب علیه السلام اومده، در یک موضوع به طور کامل زبان مشترک وجود داره و اون اینی که امروز حاکم پیشینی که به قتل رسیده شده و موضوع قتلش در بین خواص و مبهمات نبود، اما افکار عمومی مردم متحیر بودن، هم راضی بودن هم نبودن، هم نگران بودن هم نبودن. در اینجا این شده اسباب برای چی؟ برای براندازی حاکمیت جدیدی که با اقبال مردم مواجه شده.
آیدون حالا گفته میشه خود معاویه چون تظاهر به اسلام داشت، استناد میکرد این مسئله رو به اون آیه شریفه که میفرماید من قتل مظلوم من فقط جعل نواله ولیه سلطانا، به همین بابت میگفتش که ما خونخواه عثمان خلیفه مقتول هستیم، در حالی که معاویه نسبت خویشاوندی نزدیکی با خلیفه نداشت. چطور معاویه بر این اساس خودش رو خونخواه عثمان میدونست؟
قضیه خیلی لطیفه. من الان بنام به اینی که به همین سؤاله که جناب علی میفرمایید برسم. ببینید این یه طرف قضیه است، اصلا موضوع سر کشته سازیه، باید این بیرق بره بالا. به هر حال 60 هزار نفر از پیرمردان مسن یک سرزمین و قلمروی رو در یه جا جمع کردن و بعد همه اونها رو به گریه واداشتن، اونم متأثر از یک اعتقاد و باور که حاکم قلمرو اسلامی که خلیفت الله خودش میدونسته مظلوم کشته شده. ببین تجمع این افراد یه کار ابتدایی نیست، یعنی اینطور نبود که 60 هزار نفر رو، این 60 هزار نفر پیران جامعهشون بودن، یعنی در بین طایفهشون هر کدوم امام بودن، مرجع مردم بودن. این 60 هزار نفر نبودن، 60 هزار نفری بودن که میتونستن ده ها 60 هزار نفر رو تحریک کنن و تحریج کنن و بر علیه حاکمیت علی بن ابی طالب بشورانن. ببینید یعنی افکار عمومی در محاصره و در سیطره این هاست. یه طرف قضیه اینو من تا اینجا میگذارم، بریم قسمت دوم و رخ دوم این ماجرا رو در مکه تعقیب کنیم. این خبری رو هم که من به شما عرض میکنم جناب ابن ابوالحدید از قول مدائنی نقل میکنه، این بود که وقتی قتل عثمان ابن عفان به مکه گزارش شد، معلوم میشه مکه و مهاجرین به مکه هم آماده و مهیای شنیدن خبر این قتل بودند. حالا ما خوشبینانه نگاه به این قضیه میکنیم، میگیم به علت اینکه ناراضی ها خروج کرده بودن
احتمال این قتل،
احتمال اینو میدادن، فعلا حواشیش کنار میگذاریم و به اون نمیپردازیم. همین که خبر قتل عثمان منتشر شد، جناب ام المؤمنین عایشه حرکت کرد به طرف مدینه و در تمام طول مسیری که می اومد، ایشون یکی از اظهاراتش و گواهیهاش و صحبتهایی که با خاص و عام مردم داشت این بود که مردم با خوشنودی با طلحه بیعت خواهند کرد. این نکته ای ها، با طلحه بیعت خواهند کرد و خودش هم اینو خوشنود و مایه خوشنودی خودش میدونست. ببینید اینجا دو تا مطلبه، یک معاویه به عنوان هسته مرکزی براندازی زبیر رو به عنوان حاکم تعیین میکنه، در مکه طلحه به عنوان حاکم تعیین میشه. ببینید امکان داره وقتی نگاه میکنی به تاریخش میبینی از یک جا داره مدیریت میشه،
ولی مخصوصا دو تا گزینه.
بله ببینید دو تا گزینه مطرح میکنن. برای چی؟ برای اینکه اگر دو گزینه مطرح بشه مردم در بین این دو دچار تردید میشن، یعنی در اگر علی ابن ابی طالب حذف شد، یه گزینه واحدی که پیشینه و سابقه درخشانتر از معاویه، اگر اون سابقه درخشان داشته باشه هست، به عنوان طرف سومی که میتونه بیاد گوی حکومت رو ببره وجود نداره. چرا؟ جامعه دچار تردید میشه. اثر وزین تردید رو هم بعدن دیدن، یعنی وقتی کاروان شطور حرکت کرد آمد رسید، در جای سر نماز دعوا شد. وقتی سر نماز دعوا شد بین زبیر و طلحه، ام المؤمنین حکم کرد، گفت عبدالله ابن زبیر نماز بخونه. ببینید این اختلاف و این تفرقه باعث میشد اگر در تضعیف علی ابن ابی طالب موضع مشترک وجود داشت، اما در مقابله با جریان بنی امیه که جریان بیرونی بود هیچ وقت اتفاق نظر به وجود نمیاد. این همون خواسته ای بود که بنی امیه داشت و همون کاری بود که معاویه تعقیب میکرد. خب ببینید کاروان حرکت کرد اومد، بعد تا رسیدن به منزلی به نام شراف یا سرف، وقتی رسیدن اونجا خبر رسید، خبر نماینده عبید ابن ابی سلمه لیسی وارد شد به جناب ام المؤمنین، گفت از مدینه چه خبر؟ گفت عثمان کشته شد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ جواب شنید که مردم با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت کردند. وقتی که این خبر رو شنید ام المؤمنین گفت که ای کاش آسمان به زمین فرود آمده بود. ببینید بعد فرمان مراجعت صادر کرد به طرف کجا؟ به طرف مکه، چون دیگه بخشی از این پروژه با اقدام مردم و با پذیرش امیرالمؤمنین دنبوریده شده بود، امکان عملیاتی کردن تمام پروژه وجود نداشت. به علتی نداشت که ایشون برگرده، با راهشون میرفت. اگر ایشون در موضع بی تفاوتی بود، حاکم اسلامی هر کسی بود، او ام المؤمنین بود، جاش در خانه پیغمبر بود و تبرج هم نباید میکرد، در اونجا میموند. اما برگشت چرا؟ چون پروژه ناکام بود،
از دست رفته بود، احساس میکرد
یه جایی رسید. این موضوع باعث تعجب خیلی ها شد. مثلا قیس ابن ابی حازم وقتی که این تغییر و تحول رو در رفتار ام المؤمنین دید، به او سوال کرد که خانم شما از همه کس نسبت به عثمان خشمناکتر بودی، تندترین مواضع رو نسبت به او داشتی، چطور شده الان یه دفعه تغییر موضع دادی و این عبارت رو میگی؟ بعد اینجا پاسخ جناب ام المؤمنین خیلی مهمه. ایشون به قیس ابن ابی حازم جواب میده که بله، نظر اولم همون بود که گفتم، اما مردم او رو اول توبه دادن و زمانی که مثل نقره سفید شده بود، این عبارت تاریخه، او رو در ماه حرام مثل نقره سفید شده بود، توبه دادن مثل نقره سفید شده بود در ماه حرام و با زبان روزه او رو کشتن. ببینید چهار فضیلت رو آورد در مقابل همه صحنه سازی هایی که پیشترها برای عثمان شده بود پیش روی افکار عمومی مردم قرار داد. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی امکان عزاداری و بالا بردن لباس و پرچم درست کردن، همه اینا فراهم شد. اینجا یه نکته ای که وجود داره، بلازوری در جلد 5 انصاب الاشراف صفحه 91 میگه وقتی برگشت وارد شهر مکه شد، ام المؤمنین در اجتماع مردم صحبت کرد، عثمان مظلوم کشته شد، به خدا سوگند من خون او رو مطالبه میکنم و قاتل او علی ابن ابی طالبه و یک شب عثمان از تمام عمر علی مفیدتره. ببینید این حرف از شخصیتی مانند ایشون که در کنار پیغمبر بوده، بیان پیغمبر و هدایت پیغمبر رو در مورد علی بن ابی طالب میشناسه، شنیده و بعد خودش اقرار کرده، اینها رو در معتبرترین کتاب‌های اسلامی امروز ما داریم، نه کتاب‌های شیعه، در تمام فرق اسلامی. این بسیار شگفت‌انگیزه. حالا شما نگاه کنید، من یه مقداری اگر اجازه بدید این سزلی ای که الان در مکه هستن رو با هم دیگه کالبدشی کافی بکنیم که ببینیم عقبه این جریان که با این سرعت تحول پیدا کرد چی بوده، کجا بود. در تقریبا 21 کتاب معتبر اسلامی این اخباری که نقل میکنم اومده و من این خبر رو از ابن عسیر در جلد 3 الکامل فی التاریخ صفحه 57 به بعد و جلد یکی شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید صفحه 158 به بعد نقل میکنه. اونا گزارش کردن که عایشه سرسخت‌ترین و اصلی‌ترین مخالف عثمان بود، که یکی از کارهایی که کرده بود این بود، یکی از جامه‌های پیغمبر اکرم اسلام رو در آورده بود، در خانه‌اش جایی براش در نظر گرفته بود آویزان کرده بود و هر کسی که بر او وارد میشد، خب مردم به ام المؤمنین وارد میشدن، به او سلام میدادن، تکریم میکردن، اعزاز میکردن. هر کی که به او وارد میشد میگفت که مردم ببینید هنوز پیراهن پیغمبر و جامعه پیغمبر کهنه نشده، عثمان سنت های پیغمبر رو متروک و منسوخ کرد. ببینید جریان تحریک بر علیه عثمان یک قسمش این قضیه بود. دو، عایشه نخستین کسی بود که به عثمان لقب نعسل داد و به عنوان پیرمرد پشمالوی نادان، این در عربی مسئله بوده، و بعد با این عبارتهایی که به اون نسبت میداد و این عناوینی که به اون میداد فرمان قتل اونم صادر میکرد، میگه اون رو بکشید. اینا قصه نیست، اینا حقیقت تاریخه. سومین موضوع این بود، اصلا در اعتراض به عثمان اشعری خارج شده بود و در زمانی که خبردار شد همه نقل کردن که گفت خدا او را از رحمت خودش دور بکنه که او به سزای کارها و اعمال خودش رسید. اما برگشت مرده چه زمانی بود؟ زمانی بود که خبر پیدا شد که علی ابن ابی طالب امارت بر مسلمین را عهده‌دار شده. زرع دوم این قضیه طلحه ابن عبیدالله، یعنی اینها کسایی هستن که در مقام خونخواهی قرار گرفتن و قاتل را هم امیرالمؤمنین میدونن. البته امیرالمؤمنین با فراست و تدبیر والای خودش همه اینا رو پیشبینی میکرد، میدانست، لذا حضرات حسنین رو مأمور و مراقب عثمان کرد، آبرسانی اونجا رو انجام داد. چرا؟ چون امام دریافته بود که اینها باید یه نفر از خودشون رو ترور کنن، یکی از خودشون رو به قتل بندازن تا بتونن با استناد و اتکال به او این جریان انحرافی از ظاهر رسول پیغمبر بشه تداوم پیدا کنه. این نکته بود که امام دریافت کرده بود. طلحه بن عبیدالله یک خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید به خدا سوگند او به خاطر خونخواهی عثمان بیرون نرفت، بلکه میترسید خون عثمان را از او بخواهند، زیرا او مزنه خون عثمانه. این در عبارتهای صریح امیرالمؤمنینه و در میان مردم کسی از او حریص‌تر به قتل عثمان نبود. این بیان امیر. دوم خبر طبری در جلد 5 تاریخ خودش صفحه 139 نقل میکنه، میگه امام علیه السلام به طلحه گفت، زمانی که محاصره بود ناراضی‌ها اومده بودن
قبل قتل،
امام به طلحه گفت طلحه برای خدا برو مردم از خانه عثمان دور کن. ببینید امام طلحه رو قسم میده به لفظ مبارک خدا که برو مردم رو از محاصره خانه عثمان دور کن. طلحه جواب داد به خدا سوگند هرگز این کار رو نخواهم کرد. سه، ابن عبدربه اندلوسی در جلد 3 عقد الفرید صفحه 269 و بلازوری در جلد 5 انساب الاشراف صفحه 81 به بعد میگن که بیشترین کسی که مردم رو و ناراضیان رو به قتل عثمان تحریک میکرد طلحه بود. و عثمان خودش این جریان ها رو میدونست، آگاه بود، لذا در اعتراض در بیان نارضایتی از طلحه گفت وای بر من که من به طلحه چقدر پول دادم، چقدر از بیت المال دادم، چقدر برای او بستگیت ایجاد کردم، اما اون در قبال همه محبت هایی که بهش کردم خون من رو مباح میدونه. این عبارت عثمانه. ابن عبدالحدید در جلد 2 شرح نهج البلاغه صفحه 404 میگه روزی که عثمان کشته شد طلحه در حالی که نقاب به صورتش زده بود اولین تیر رو به طرف خانه شلیک به طرف خانه عثمان شلیک کرد، پرتاب کرد، به قول من شلیک امروزش گفتم، پرتاب کرد. و بعد وقتی حلقه محاصره تنگ شد این طلحه بود که تعدادی از ناراضیان رو از بالای پشت بام خانه های انصار وارد خانه عثمان کرد. ببینید بلازوری در کتاب خودش می نویسه که تنها کسی که دستور نرسیدن آب به خانه عثمان را صادر کرد طلحه بود. یک نفر سوم و ضلع سوم اجتماع مکه جناب زبیر. خب امام علیه السلام در مورد او چی می فرماید؟ می فرماید به خدا سوگند اینها از نسبت دادن هیچ منکری به من ابا نکرده. دقت بفرمایید. و در مورد من هیچ انصافی رو رعایت نکردن و انهم لیطلبون حقا هم ترکو و دمن هم صفکو، اینها حقی رو که خودشون ترک کردن از من مطالبه میکنن و خونی رو که خودشون به زمین ریختن از من میخوان. این شهادت امیرالمؤمنینه، صدیق اکبر پیغمبره. دو، حاکم نیساوری در کتاب مستدرک خودش جلد 3 صفحه 118 از قول حسن بصری نقل میکنه. یه وقتی که به او خبر دادن که مردم در اجتماع در حول این دو سه نفر برای خونخواهی عثمان قیام کردن، ایشون برگشت گفت که مگه مردم عقل ندارن؟ به کجا میخواد لشکر کشی کنن؟ به خدا سوگند غیر از اونها کسی عثمان رو نکشته. سه، ابن قتیبه در جلد 1 الامامت و سیاست صفحه 55 نقل میکنه، وقتی کاروان جمل به اوتاس در ناحیه خیبر رسید، سعید ابن آسقه مغیرت ابن شعبه به جناب ام المؤمنین وارد شدند و سوال کردند که خانم کجا میرید شما؟ گفتن که ما داریم میریم بصره. این بصره کی تعیین کرده؟ معاویه تعیین کرده. این هدف گذاری ها در داخل قلمرو به توسط ناراضیان داخلی نیست، اگه جا دیگه هدف گذاری کردن، اینها رو بی‌مزد دارن به طرف کار خودشون میبرن فقط به طمع. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ گفت میریم برای چی میریم؟ گفت برای خونخواهی میریم. گفت برای خونخواهی کی؟ خونخواهی عثمان. مغیره گفت که مادر، قاتلای عثمان که در کاروان خودت هست، با خودت هم رایی دارن میکنن، در نزدیک تو هستن، اینها این کار رو کردن برای اینکه بعد از عثمان به قدرت برسن. او اعتنا نکرد. خبر بعدی رو من از ابن عبدالحدید بگم، جلد 2 صفحه 404 شرح نهج البلاغه. اون میگه که زبیر بارها این عبارت رو گفته و در کتابای معتبر ما هست که عثمان رو بکشید. یه فتوای قتل عثمان از ناحیه زبیر هم جزء مصرحات و محکمات تاریخی بدون انکار و بدون اغمازه. گفت او رو بکشید که دین شما و آیین پیغمبر شما رو تغییر داد. بعد نکته جالب اینجاست که یکی از کسانی که در اطراف خانه عثمان بود برای اینکه از او پاسداری بکنه، پسر زبیر بود. گفتن آقا شما اینجور فتوا میدی، پسرت در اونجا داره از حاکمیت وقت پاسداری میکنه، نگهبانی میکنه. خب به خدا سوگند اگر عثمان کشته بشه، حتی من به قتل پسرم راضی هستم، فقط او رو از میان بردارید. ببینید بعد عبارتهای بسیار بدتری داره که من برای جریحه دار نشدن افکار عموم و حفظ شؤونات جلسه اینا رو بازگو نمی کنم، اما میتونم بعدن در کتاب شریف القدیر که مرحوم علامه امینی تدوین کرده در جلد 9 اون رو همه رو با هم دیگه ملاحظه بکنم. اینجا یه نکته است که حالا عقبه تدارکات اینا مهمه. خب اینا آماده شدن اومدن اونجا، تمام استانداران و حکام حاکمیت پیشین تمام خزانه ها رو برداشتن، ثروت ها رو برداشتن، یک جا اومدن در مکه متمرکز شدن. ببینید این نشون میده که حتی در دوران عثمان و در زمان حاکمیت او، عواملی که میرفتن به عنوان والی و حاکم در جایی نصب میشدن، برنامه دار میشستن برای وقت دیگه و زمان دیگه داشتن آماده میشدن. کسانی که اومدن و رسیدن، عبدالله ابن ابی ربیعه بود که این حاکم یمن بود، با خزانه یمن اومد.
البته متعجب این که فرصت ما تقریبا رو به اتمام هست، یه جنبندی خیلی مختصر بفهمم، کمتر از یک دقیقه.
کمتر از یک دقیقه یعنی چی؟ ببین به هر حال الان اینا یه آمار ارقامی که مفروضات بحث آتی ما رو درست میکنه. اینا همه اومدن جمع کردن اونجا، رسیدن مثل ابن منیبه بوده که او 600 چطور، عبدالله ابن عامر بوده، عبدالله و عبیدالله ابن عمر بودن، اینها اومدن. اما اینا کافی نبود، اینا باید برای این که بتونن افکار عمومی را اقناع بکنن، دنبال این بودن که از خانه پیغمبر و از نوامیس پیغمبر را با خودشون همراه کنن. امیر علیه السلام با این جمعیت گرفتاره، موضوعی که انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم.
خیلی متشکرم از حضور عزت‌عالی و از بیننده محترم که بیننده این بحث بودن.